بسم الله الرحمن الرحیم. فقس استاد هاشمیان 9/8/94.
یعنی مبیعی دیگه بله، یعنی ولو اون مبیعی که ما میگیم باید مشاهده بشه الان موجود نیست، شما سابقا اینو مشاهده کردید، یعنی اون مبیع رو الان نداریمش، سابقا مشاهده کردید الان غائبه. وقت ابتیا میگه این مشاهده ولو مشاهده سابق باشه از وصف کفایت.
مشاهده
چیزی
هم هست هم غائب.
مشاهده سابق دیگه گفتم که
الان جواب لو کجا؟
لو لوی مصریه است. ولو یعنی اگرچه غائب باشد اون مبیع در وقت ابتیا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطیبین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، لکن نافره تعمیمه الخیار للمغبون منهما قبله و عطفه علیه مطلقا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته این بحث مطرح شد که اگر کسی به اعتماد مشاهده سابق معامله ای را انجام داد، یعنی یه مبیعی رو باید میدید تا جهالتش برطرف میشد و با مشاهده ای که رافع جهالت باشد باید اون معامله انجام می شد، این مشاهده رو گفتیم سابقا انجام شده بود، بعد معلوم شد که نه، این اون چیزی نیست که قبلا دیده، الان تغییر کرده. مرحوم شهید اول گفت فإن ظهر المخالفه، اگر معلوم شد که اون چه قبلا دیده با اون چه که الان به دستش رسیده متفاوته، تخیر المغبون، در صورتی که هیچ اختلافی نباشه، هر دو قبول دارن تغییر صورت گرفته، هر دو قبول دارن تغییر به چه نحو بوده، بعد فرمود ولد اختلاف فی التغیره، اگر در تغییر اختلاف کردن، عرض کنم یکی اصل تغییر رو پذیرفت، یکی گفت نه تغییری وجود نداشته، اینجا جناب شهید اول گفت قدم قول المشتری مع یمینه. شهید ثانی اینجا بحث رو دو قسمتش کرد، گفت یا مدعی تغییر مشتری است یا مدعی تغییر بایع، و بین این دوتا خواست انگار فرق بگذاره، گرچه ظاهر عبارت شهید اول این بود که در هر دو صورت قدم قول المشتری، و جناب شهید ثانی به شهید اول اشکال کرد که در هر دو صورت شما بخواید بگید قدم قول المشتری، اینجا جمع بین متنافیه این است، مدعن و دلیلن، درسته یا نه؟ بعد یه دفاعی کرد از شهید اول. دوستان شهید ثانی دفاعش از شهید اول چی بود؟ ایشون گفت شاید مراد شهید اول از این عبارت ولو اختلفا فی التغیر قدم قول المشتری مع یمینه فقط همون صورت اوله، چرا دوستان میگیم شاید همون صورت اول فقط مورد نظر ایشونه؟ چون معمول همینه، یعنی تو بازار معمول اینه که وقتی یه معامله انجام میشه، اگر مشتری ادعای تغییر داشته باشه برمیگرده سراغ بایع، چون جای بایع معمولا معلومه. اما اگر بایع ادعای تغییر داشته باشه معمولا مشتری رو پیداش بگیر نمی کنه، ضمن این که مبیع دست مشتری است، مشتری برداشته برده، او طبیعتا اگر ادعای تغییر داشته باشه مراجعه میکنه. اینجوری خواستیم اطلاق عبارت جناب مصنف رو حمل بکنیم بر یک صورت خاص تا اون مشکلمون حل بشه. حالا کاش میرسیدیم یه خطم قبلا عرض میکردیم که دیگه اینقدر لازم نبود تکرار بکنیم. حالا دوستان ولکن نافرهو، این یه خط ایشون میخواد از دفاعی که از جناب شهید اول کرده برگرده. چطور از دفاعش برگرده؟ ببینید دوستان، عبارت شهید اول رو یه بار دیگه با هم دیگه بخونیم. عبارت شهید اول این بود دوستان: فَإِنْ ظَهَرَ الْمُخَالَفَةُ تَخَيَّرَ الْمَغْبُونَ. من از شما سوال میکنم، این تخیر المغبون یعنی بایه یا مشتری یا هر دو؟ هر دو احتمالش هست. گو اگر ظهر المخالفه، اونجایی که هیچ اختلافی ندارن، هر کدوم مغبون اون مخیره. ممکنه مغبون ما بایه باشه، در صورتی که قبلا مثلا 50 کیلو بود الان شده 70 کیلو. ممکنه مغبون اون مشتری باشه، در صورتی که سابقا 70 کیلو بود الان شده 50 کیلو. تو اون مثالی که میزدیم، جناب شهید ثانی میگه چون این عبارت تخیر المغبون میتونه بایع باشه، میتونه مشتری باشه، بعید به نظر میرسه بلافاصله عبارتی که بعدش میاره این مخصوص کی باشه؟ مخصوص مثلا مشتری باشه، که یه کسی بگه ولو اختلاف و تغییره قدم قول المشتری، بعدم این اختلافات تغییر رو بخواد حمل کنه بر صورتی که مشتری مدعی است، یعنی خصوص صورتی که مشتری مدعی است و بایع منکر تغییر است. ایشون میفهمد وقتی قبل از ولو اختلافات کلمه المغبون میتونه هم بایع باشه هم مشتری باشه، وقتی اونجا هر دو احتمال هست، به نظر بعید میرسه که یک کسی بتواند عبارتی که بعدش میاد و عطف به ما قبل شده و ارتباط به ما قبل داره این رو حمل بکنه بر صورت خصوص صورتی که جناب مشتری مدعی است. نه، ظاهر این است که ولو اختلاف تغییر هم میتونه به هر دو بخوره، یعنی ممکنه مشتری مدعی تغییر باشد، ممکنه بایع عرض کنم مدعی تغییر باشه. چرا دوستان؟ چون این دوتا عبارت به همدیگه مربوطه. دقت کنید، قبل از لب اختلافا میخوام بگیم اگر تو تغییر هیچ اختلافی نبود، یعنی هر دو تغییر رو قبول داشتن و مشکلی نبود، اینجا اونی که مغبونه خیار داره. خب این مغبون ممکنه بایع باشه، ممکنه مشتری باشه. بعد میگیم اگر اختلاف کردن، اگر اختلاف کردن یعنی ممکنه دعوا از طرف مشتری باشه، ممکنه دعوا از طرف بایع باشه، چون همونو داریم میگیم اگر اختلاف کردن، یعنی همون صورت قبلی اگر با اختلاف بود. حالا ممکنه اون صورت قبلی مدعیش بایع باشه که الان اختلاف کردن، ممکنه مدعیش مشتری باشه. ولی حساب ببینید، میگه لکن، یه خط دقت کنین، لکن نافره تعمیمه الخيار للمغبون منهما قبلا، لکن منافات دارد با این که مراد مصنف فقط قسم اول باشه که در ول مشهور گفتیم، منافات داره با این که مراد مصنف فقط قسم اول باشه. چی منافات داره با این مطلب؟ تعمیمه، یعنی تعمیم المصنفه الخیار للمقبون منهما قبله، یعنی این که قبل از ولو اختلافا ایشون گفت تخیر المقبون و این مقبول عمومیت داره، هم شامل بایع میتونه باشه هم شامل مشتری میتونه باشه با اون منافات داره و عطفه علیه مطلقا و این که جمله لب اختلاف ها فی تغییر عطف شده به اون جمله ما قبل، یعنی این دو تا جمله این نیست که هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشته باشن، کاملا یک جمله مستأنفه باشه که هیچ ارتباطی با ما قبل نداره، این عطف به همونجا شده اونم به صورت مطلق. این مطلق عطف شده دوستان یعنی در عبارت لب اختلافان نگفته مدعی بایعه یا مدعی مشتری است، مطلق عطف شده. مطلق عطف شده عرض کردم بدون این قید که آیا مدعی مشتری است یا مدعی بایعه. این دوستان تتمه بحث سابقمون. و اما در بحث جدیدمون دوستان که آخر این مسئله هشتم باشه، جناب شهید ثانی دو تا مطلب رو ذکر کرده. خوب عرضم رو دقت کنید، تا به حال ما دو فرض رو بحث کردیم. یک فرض اونجایی که هیچ اختلافی بگید وجود نداشت، یعنی هر دو تغییر رو قبول داشتن که تغییری در کاره، و این که تغییر به چه صورت است اون رو هم بگید قبول داشتن، تغییر کی بوده و چگونه بوده اینا همه معلوم بود. خب اونجا گفتیم تغییر المقبول. صورت دوم صورت اختلاف بود، اما اختلاف در چی؟ در اصل تغییر، که یکی مدعی تغییر بود یکی منکر تغییر بود از اساس. حالا دوستان بزرگوار، اگر بایع و مشتری هر دو اصل تغییر را قبول داشتن اما توی یه چیز دیگه دعواشون شد، یعنی در این که این گوسفند تغییر کرده وزنش کم یا زیاد شده، هر دو توافق دارن قبول دارن مشکلی ندارن تو این جهت، اما اختلافشون تو چیه؟ اختلافشون در تقدم و تأخر اون تغییر نسبت به بیعه. یکیشون میگه این تغییر قبل از بیع انجام شده، یکیشون میگه نخیر تغییر بعد از این که بیع انجام شد اتفاق افتاد. الان هر دو گوسفند رو که میبینن ها قبول دارن که این گوسفندی که الان ما داریم میبینیم نسبت به اون که قبلا مشاهده شده بود بگید متفاوته. اما ما یه هفته پیش صیغه بیع رو خوندیم، آیا این تغییری که اتفاق افتاده مال بعد از انجام صیغه بیعه؟ که اگر مال بعد از انجام صیغه بیع باشه بگید دیگه این تغییر ربطی به معامله نداره، معامله در وقت خودش که انجام شد این تغییر مثلا صورت نگرفته بود، بعدش تغییر صورت گرفته، دیگه ربطی نداره به معامله. حالا میخواد لاغر شده باشه میخواد چاق شده باشه کاریش نداریم که. اما یه طرف ادعا میکنه که این تغییر مال قبل از بیعه، یعنی قبل از اینکه بیع انجام بشه این لاغر شده بود یا چاق شده بود، که اگر قبل از بیع این تغییر صورت گرفته باشد بگید تو معامله تأثیر گذاره، یعنی موقع معامله این تغییر صورت گرفته بود و لذا اون کسی که مغبون شده طبیعتاً باید بگیم خیار داره. اگر دوستان اختلافشون اینطور بود، یعنی در اصل تغییر هر دو توافق داشتن اما در این که تغییر بعد از بی بوده یا قبل از بی بوده اختلاف داشتن، جناب شهید می‌فرماید اگر ما قرینه داشته باشیم بر این که آیا قبل از بی بوده یا بعد از بی، اینجا که به قرینه عمل می‌کنیم، قرینه‌ای که علم‌آور باشه، قرینه‌ای که اطمینان آور باشه و ما اطمینان رو حجت بدونیم، طبیعتاً اون قرینه برای ما میشه حجت و بر اساس اون عمل می‌کنیم. اما اگر دوستان قرینه ای نداشته باشیم و هر دو احتمال وجود داشته باشه، یعنی احتمال داشته باشه این تغییر قبل از بی بوده، احتمال هم داشته باشه این تغییر بعد از بی بوده، اگر هر دو احتمال وجود داره، ایشون فقط اجمالا میفرماید همون دو احتمالی که سابقا تو اختلاف قبلی عرض کردیم اینجا هم وجود داره. یعنی ممکنه بگیم قول مشتری مقدمه، ممکنه بگیم قول بایه مقدمه، فقط این دو احتمال رو ایشون ذکر میکنه و از این بحث میگذره. خوب عرضم رو دقت کنید دوستان، مطلب دومی که ایشون باز همین دو وجه رو میخواد اونجا هم بیاره اینه. من یه مقدمه اول عرض بکنم. ببینید دوستان، مبی در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه. بعضی از مبی ها هستن که رفع ید و تخلیه در قبضش کفایت میکنه، رفع ید و تخلیه در قبضش کفایت میکنه، مثل خونه، مثل زمین، مثل باغ. اگر من یک خانه ای، باقی، زمینی رو به شما فروختم، همین مقدار که رفع ید بکنم، همین مقدار که تخلیه بکنم، قبض اتفاق افتاده. یعنی لزومی نداره دست شما رو بگیرم ببرم کنار خونه، بهت بگم این خونه برو توش، یا کلید رو دستت بگیر بنداز تو قفلش. اینا هیچ کدوم ضرورت نداره. اگر من یه خونه توی یه شهر دیگه دارم، شما 6 ماه پیش 3 ماه پیش اون خونه رو دیدی، الان من و شما با هم دیگه معامله کردیم، اون خونه رو من به شما فروختم، خونم تخلیه است، کلیدشم بهت میدم، آماده عرض کنم استفاده است. تو این شهر، با اینکه خونه توی یه شهر دیگه است، تو این شهر وقتی معامله انجام شد و اون خونه در تحت تصرف من نبود، تخلیه بود، رفعیت بود، انگار قبض بگیر اتفاق افتاده. این دیگه مثل کتاب نیست که اگر کتابو من به شما فروختم با تحویلت بدم، مثل کتاب نیست که رفعیت درش کفایت نکند، باید من به شما تحویل بدم. حالا تحویل دادن یا به اینه که میذارمش اینجا میگم برش دار، با میخوام عرض بکنم به دستت بدم خصوصیت نداره، اما شما رو مسلطش میکنم برش، یا میدم دستت، یا میگم آقا این کتاب بسم الله برش دار برو، اینجا تحویل دادم. اما این که بگم این کتاب مثلا فلان جاست و برو برش دار، دیگه من تسلط ندارم، این کفایت نمیکنه، با تحویلت بدم. پس یک سری از مبیعها هستن که تخلیه و رفعیت دوستان در قبض اون شی کفایت میکنه. حالا اگر دوستان مبیع از چیزهایی باشد که در قبض او تخلیه یا رفعیت کفایت میکنه، و فرض بکنید خانه ای، باقی خرید و فروش شده، معامله انجام شده و رفعیت هم اتفاق افتاده، رفعیت اتفاق افتاده یعنی قبض اتفاق افتاده دیگه، 1 ماه پیش شما خونه رو دیدی، 2 هفته پیش هم ما معامله رو انجام دادیم، منم رفعیت کردم از اون خونه، انگار تحویل شما دادم، الان شما میری اساسات رو برداشتی ریختی توی این ماشین، بردی اونجا بریزی تو خونه، میبینی خونه تخریب شده، یا رفتی باغ رو تصرف کنی، میبینی باغ همه درختاش سوخته تلف شده. اگر دوستان آقای مشتری رفت دید این خونه ای که قبض کرده به رفعیت، به تخلیه، رفت دید این خونه خراب شده، خانه تلف شده، باغ درختاش سوخته، بعد سر این اختلاف کردن که آیا این تلف بر بی مقدم بوده یا تلف مؤخر از بی بوده، اینجا دیگه صحبت سره بگید تغییر نیستا، صحبت سر تلف هست، اونم تلف یک شیعی، یه مبیعی که رفعیت درش کفایت میکنه. میدونه چرا دوستان میگم مبیع باید از مبیعهایی باشه که رفعیت درش کفایت کنه؟ چون اگر مبیع از مبیعهایی باشه که تحویل دادن درش لازمه، رفعیت درش کفایت نمیکنه، طبیعتا موقعی که به انجام شد و این آقا این کتاب رو مثلا میخواست تحویل بده، اونجا معلوم بود که این تلف شده یا تلف نشده، اونجا که دیگه اختلاف معنا نداره که بگیم آقا این تلف قبل از بی بوده یا بعد از بی بوده، خب من کتاب رو سالم به شما تحویل دادم دیگه، تلف معنا نداره که اونجا. لذا میخواد فرض بکنه یک صورتی رو که موقع قبض نه من بایع و نه شمای مشتری هیچ کدوم اون مبیع رو ندیدیم، خونه توی شهر دیگه، باغ توی شهر دیگه، فقط من رفعیت کردم، میگم آقا بسم الله برو، عرض کنم اونجا رو تصرف کن، حالا این بنده خدا بعد دو هفته رفته میبینه این خونه عرض کنم خراب شده، باغ سوخته. آیا سوختن و تلف شدن و خراب شدن خونه قبل از بی بوده یا بعد از بی بوده؟ گاهی دوستان دعوا هم با هم دیگه ندارن ها، یعنی اختلافی ندارن که این طرف یه ادعا بکنه اون طرف ادعای دیگه بکنه. نه، به این یکی میگه آقا قبل طرف بوده یا بعد طرف، عذر میخوام، قبل بی بوده یا بعد از بی، میگه من نمیدونم. به اون یکی میگه آقا قبل بی بوده یا بعد از بی، میگه من نمیدونم. یعنی هر جفتشون نمیدونن آیا قبل از بی بوده یا بعد از بی بوده. میرن پیش حاکم شهر میگن آقا ما هیچ کدوممون نمیدونیم چیکار کنیم. حالا ممکنه واقعا با هم اختلاف هم داشته باشن، این میگه نخیر قبل از بی بوده، اون یکی میگه بعد از بی بوده. به اختلاف برن پیش حاکم، ممکنه هیچ اختلافی هم با هم ندارن، فقط چون نمیدانند و مسئله شرعی رو میخوان بپرسن میرن سراغ عرض کنم حاکم شهر. علا ای حاله ایشون میفرماد اون دو احتمالی که سابقا مطرح شد اینجا هم وجود داره. گرچه دوستان در اینجا ایشون میفرماد نهایتا خوب است که ما حق مشتری رو بگیم مقدمه. میدونید چرا؟ ببینید علتش اینه که از طرفی اصل عدم تقدم بی بر تلف رو داریم، اصل عدم تقدم بی بر تلف، اما درست در مقابل این اصل عدم تقدم بی بر تلف اصل عدم تقدم تلف بر بی رو هم داریم. یعنی اگر یک کسی بگه اصل این است که بی بر تلف مقدم نشده، میگیم اصل این است که تلف هم بر بی مقدم نشده. لذا این اصلین تعارضا تساقطا، هیچ کدوم به درد نمیخورن چون معارض دارن. اصلی به درد میخوره که معارض نداشته باشه، این اصلا هر دو معارض دارن. لذا نهایتا ما میریم سراغ این که قول مشتری را مقدم کنیم. به چه جهت؟ به این جهت که اصل بقاء ملک مشتریست بر ثمن مثمن و مبیع که تلف شده خراب شده، یعنی خونه خراب شد، باغ خراب شد، نسبت به ثمن اصل این است که این ثمن تا معامله صحیح کاملی برامون ثابت نشه و اتفاق نیفته، اصل این است که مشتری بر ثمن خودش بگید هنوز ملکیت داره. اصل بقاء ملکیت جناب مشتریست بر ثمن. عقدی هم که واقع شده این مشکوک و تأثیره، چون معلوم نیست که این عقد عقد صحیحی باشد یا نباشد. نگاه کنید عبارت رو، ولو اتفقا علی تغیره، اگر هر دو قبول دارن تغییر اتفاق افتاده. ببینید این در مقابل اون اختلاف قبلی است. در اختلاف قبلی در اصل تغییر اختلاف داشتیم، یکی میگفت تغییر هست، یکی میگفت تغییری نیست. اینجا هر دو اتفاق دارن بر تغییر، لکن اختلافا فی تقدم تغییر علی البی و تأخره، آیا این تغییری که هر دومون قبول داریم آیا بر بی مقدم بود یا مؤخر بود؟ دوستان بزرگوار چه فرق میکنه بر بی مقدم باشه یا مؤخر؟ اگر تغییر قبل از بی بوده خب اینجا اثر داره، یه کسی مقبول شده اما اگر این تغییر بعد از بی بوده چی؟ وقتی من گوسفند رو از شما خریدم بعدش اگر لاغر بشه که تقصیر شما نیست که یا اگر من گوسفند رو از شما خریدم بعدش چاق شد تو شما نمیتونی بیان بگی آقا چاقش مال منه که من خودم چاقش کردم. چاقی و لاغری، کم و زیاد شدن مبی بعد از بی که بگید باعث فسخ معامله نیست که. حالا من گوسفند 40 کیلویی رو خریدم بعد 6 ماه شده 70 کیلو، خب شده دیگه مال منه دیگه. پس ببینید این که اختلاف میکنن در تقدم تغییر بر بی یا تأخرش اثر داره. اینجا فإن شهدت القرائن به احدهما حکم بهی، اگر قرائنی شهادت بده به یک طرف، اینجا حکم میکنیم به همون قرینه. مثلا فرض کنید 30 کیلو گوسفند زیاد شده اما اختلاف سر یک هفته است که آیا تو این یک هفته 30 کیلو اضافه شده یا قبلش بوده. خب معمول اینه، قرینه نشون میده که تو یک هفته هیچ وقت 30 کیلو گوسفند اضافه نمیکنه. چه گوسفند سر یک هفته 30 کیلو اضافه میشه؟ اگر قرینه وجود داره که علم آوره، اطمینان آوره، به قرینه عمل میکنه. و ان احتمل الامران، اگر احتمال هر دو امر میرود فل وجهان، اینجا همون دو وجهی که بالا گفتیم، ممکنه قول مشتری رو مقدم کنیم، ممکنه قول بایر رو، اینجا هم وجود داره. و کذا، کمکم کنید دوستان، این کذا یعنی الوجهان، یعنی همین دو وجه وجود داره. لو وجداه و طالفن، اگر بیابند بایع و مشتری مبیع را طالف، طالف یعنی تلف شده. آقا طالف رو تلف کننده معنا نکنید، یه لحظه حواست به من باشه. طالف درست اسم فاعله، اما فعلش تلفه به چه معناست؟ تلف شد، یعنی معنای لازمی داره. وقتی فعل تلفه به معنای تلف شدنه، طالف معناش میشه چی؟ یعنی تلف شده. بله، متلف که اسم فاعل باب افعال است، یعنی اتلفه، چون خود فعلش اتلفه یعنی تلف کرد، متلف میشه تلف کننده. تا کلمه شد میاد نگید این مفعوله، طالف یعنی تلف شده، با این که اسم فاعله، اما در عین حال معنی تلف شده است. کذا لو وجداه و طالفن، اگر رفتن دیدن خانه تلف شده، باغ تلف شده، آتیش گرفته همه جا. و کان من ما یکفی فی قبضهی ات تخلیه، و مبیع ما از اون مبیع هاییست که در قبضش تخلیه و رفعیت کفایت میکنه. و اختلفا فی تقدم تلف عن البی و تأخرهی، یکیشون میگه این خونه که عرض کنم خراب شده قبل از بی خراب شده، یکی میگه نه خیر بعد از بی خراب شده، که این اثرم داره دیگه، اگه قبل از بی خراب شده باشه بی باطله، خونه نفروخته طرف، خرابه بوده اون خونه که نبوده، اگه بعد از بی باشه دیگه ربطی به بایع نداره. او لم یختلفا، این لم یختلفا همونیه که عرض کردم، گاهی با هم دیگه دعوا هم ندارن، به این میگی میگه من نمیدونم والله، ممکنه قبل بی بوده ممکنه بعدش، به اونم میگه همینو میگه، میگه ما با هم دیگه دعوایی نداریم، ما اختلافی نداریم، اما بالاخره میخوام سوال شرعی کنیم، الان تکلیف ما چیه؟ اگر خرابیش مال قبل از بی باشه، خب بایع باید پولو پس بده، اگه مال بعد از بی باشه دیگه ربطی به بایع نداره. اینجا فانه یتعارض، بعدش چی دارید شما؟ اصلا تنوین داره مال ما، اون تنوینشو بردارید، این اصلان بوده، یعنی دو اصل تثنیه، نونش به اضافه اصلا عدمه، اضافه بر عدم افتاده، غلط، اشتباه چاپیست. فانه یتعارض، دو تا اصل، کدوم دو تا اصل؟ دو اصل عدم تقدم هر کدام از آن دو، یعنی اصل عدم تقدم تلف بر بی، اصل عدم تقدم بی بر تلف، اصل عدم تقدم بی بر تلف، تلف بر بی، این دو تا اصل با هم دیگه تعارض میکنن. فی تساوقان، تساوق یعنی تساوی، یعنی این دو تا اصل با هم مساوی هستند، و یتساقطان، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نیست، لذا تساقط میکنن. خب حالا که تساقط کردن این دو تا اصل، و یتجه تقدیم حق المشتری، خوبه که حق مشتری رو مقدم کنیم. چرا؟ چون مشتری یه اصلی داره که او معارض نداره، لأصالت بقائیده و ملکهی للثمن، چون اصل بقائید مشتری و ملک مشتری است نسبت به ثمن. و حال این که واقع حالیه بگیرید، و حال این که العقد الناقل قد شک فی تأثیره، در حالی که اون عقدی که خونده شد و بنابود ناقل باشه، ما شک داریم در تأثیرش. چرا شک داریم در تأثیرش؟ لتعارض الاصلین، به خاطر که اون دوتا اصل عرض کنم تعارض کرد، ما نمیدونیم الان این خرابی خانه آتش گرفتن با قبل از بی بوده یا بعدش، چون نمیدونیم هیچ کدوم از اون دو اصلا به درد ما نخورد، ما شک داریم که این معامله هست که صحیحاً واقع شده باشد یا نه، معامله‌ای نیست که صحیحاً واقع شده باشه. یعنی چه همیشه؟ اینجا متعارضن چون هر دو جاریان، یعنی در واقع هر دو هیچ کدوم مانع اولیه ندارن، چون مانع اولیه ندارن ما نمیتونیم هم اصل عدم تقدم تلف بر بی رو جاری کنیم، هم اصل عدم تقدم بی بر تلف رو، چون اگر هر دو رو جاری کنیم تناقض پیش میاد.
اینجا یه وقت هست یکی از این دوتا اصل مانع داره، مشکلی داره که اصلا جاری نمیشه، طبیعتا اون یکیش بیمارز میمونه. اما الان هیچ کدوم از اینا مشکلی ندارن الا تعارض، یعنی جدای از تعارض خودشون با هم دیگه مشکل دیگری ندارن. چون مشکل دیگری ندارن جفتش هم با هم دیگه نمیتونه جاری بشه، تعارض میکنه. اینجور نیست که همیشه اینها با هم دیگه تعارض داشته باشن. هر وقت دو عزل هر دو رو با هم دیگه نتونیم جاری کنیم، که اگر یکی رو جاری کنیم اون یکی دیگه دادش در میاد، خب اینجا میشه تعارض دیگه. تعارض اصلی اینم باعث تساقط.
این دو تا از چیزی
اصل عدم دیگه، استصحاب عدم در واقع. یعنی میخوام بگیم که قبل از این بحثا ما یه تلف داریم یه بی داریم دیگه، این دوتا امر حادثه. یعنی هم تلف حدوث پیدا کرده، هم بی حدوث پیدا کرده. قبل از حدوث هیچ کدوم، یعنی مثلا 10 سال پیش بی که اتفاق نیفتاده بود، میگیم بی اتفاق نیفتاده تا وقت تلف استصحاب میکنیم. تا اینو میگیم اون یکی صداش در میاد، میگه خب تلف هم همینجوره، تلف هم اتفاق نیفتاده تا زمان بی. لذا تعارض میکنن. این اصل ها استصحاب عدمه. یعنی هم استصحاب عدم این یکی رو داریم تا زمان دیگری، هم استصحاب عدم اون یکی رو داریم تا زمان این یکی. لذا چون این دوتا استصحاب هر دو نمیتونه جاری بشه، تساقط میکنن، چون با هم دیگه معارضن. استصحاب اصلا کلن اصول دوستان، قواعدی که اصل هستن، این اصول در صورتی جاری هم که معارض نداشته باشه. اینجا معارض داره، وقتی معارض داره جاری نمیشه. بریم سراغ مسئله نهم. دوستان بزرگوار، در مسئله نهم دقت بکنید، این اوائلش ساده است. در مسئله نهم ایشون رفته سراغ مبیعهایی که مراد از اونها طعم یا بوی آنهاست. حالا فعلا این دوتا رو ایشون بحث میکنه، گرچه بحث خاص این دوتا نیست، اما حالا ایشون این دوتا رو مطرح کرده. یه سری چیزا هست آقا اگر کسی میخره قصد اولیه طعمشونه، مثل شیره. اگر چون شیره رو میخرن که بخورنش، اگر شیره فاسد شده باشه، شیره اینقدر مونده باشه که طعمش برگشته باشه، دیگه طعم شیره نداشته باشه، ولو فاسده به اون معنا هم نشده باشه که خراب شده باشه، اما طعمش برگشته، این میگه به درد نمیخوره. یعنی این شیره دیگه چیزی نیست که به درد کسی بخوره. یا یه سری چیزها هست بوی اون مورد عرض کنم اراده مشتری است، یعنی مشتری اگر اون رو میخره به خاطر بوش میخره، مثل عطر، مثل مشک، به تعبیر عربیش مسک. خب این طرف عطر رو میخره برای اینکه از بوش استفاده کنه، بوش رو استشمام بکنه، و الا اگر بوی عطر نباشه که عطر خریدن نداره که. ایشون میفرماد اون چه که طعمش یا بوش مورد اراده است در خرید و فروش، اینها یا باید امتحان بشه یا باید مورد توصیف قرار بگیره. البته علل اولا یعنی بهتره که یا امتحان بشه، یه مقداری بچشه، عطر رو باز کنه، یه مقداری بوش رو استشمام بکنه، یا اگر امتحانم نمی کنه لااقل بایه بو و مزه اون رو چکار کنه؟ توصیف کنه. یعنی براش توصیف کنه که این شیره طعمش چه طعمیست. دقت میکنید که عرض کنم معامله شفاف بشه، بهتره که این کار رو انجام بدن. خوب عرضم رو دقت کنید، چرا میگیم بهتره؟ یعنی اگر من شیره یا مسک رو به شما فروختم بدون اختبار و بدون توصیف معامله صحیحه؟ ایشون میفرماید بله معامله صحیحه. چرا معامله صحیحه؟ مگه جهالت نیست؟ مگه قرار نیست؟ مگه ما نگفتیم معامله نباید قراری باشه؟ خب اینجا که جهالته که. ایشون میفرماید اینجا، خوب عرضم رو دقت کنید، این شی مثل شیره و عطر و امثال اینها بنابر اصلی خرید و فروش می شود که این اصل در کل معاملاتی که این عرض کنم مسئله می تونه توشون وجود داشته باشه، در کل معاملات وجود داره. شما هر شیعی رو دوستان تو بازار خرید و فروش میکنید بنابرای یک اصلی خرید و فروش میکنید و اون اصل اصل سلامت است. یعنی اگر من یه لوازم برقی بسته‌بندی شده به شما فروختم، ضرورتی نداره بازش بکنیم بزنیم تو برق، گوشتم بریزیم توش ببینیم این چرخ گوشته بگیر کار میکنه یا نه. چه ضرورتی داره؟ شما همجور بسته‌بندی شده از من بخر بردار ببرم. نهایتش اینه که وقتی بردی خونه دیدی معیوبه، شما خیاره بگو عیب داری. معامله رو یک امر مجهول اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون اصل اینه که این سالم باشه. یعنی بنابر سلامت شما خریدی، کجاش مجهوله؟ اگر ما اصل سلامت رو نداشتیم، شما میگفتیم من یه چیز خریدم نمیدونم فاسده، نمیدونم سالمه، هر کدومم خریده باشم چاره ای ندارم جز این که معامله رو قبول بکنم. خب بله اینجا مجهول بود. اما اگر اصل سلامت داریم، یعنی شما قبول داری که شیء سالم به من دادی، منم قبول دارم که شیء سالم از شما خریدم، بنابر سلامت داریم میخریم. ایشون میفرماد در ما نحن فی هم در مثل شیره، در مثل عطر، البته اینا مثال ها، اون چه که اراده شده از طعمش یا بوش، اینا بنابر اصل سلامت میتونه خرید و فروش بشه، مشکلی نداره. گرچه دوستان وقتی خرید و فروش میشه بنابر اصل سلامت، اون جهات دیگر معامله باید سر جای خودش وجود داشته باشه. مثلا اگر شیره رو وزنی خرید و فروش میکنن، وزنش باید معلوم باشه. اگر مثلا غلظتش باید غلظت معلومی باشه، اون غلظت رو باید معلوم کنید، چون شیره ممکنه خیلی رقیق باشه، ممکنه خیلی عرض کنم خدمت شما غلیظ باشه، و این غلظت و رقت در بی اثر داره. خب این رقت و غلظتش باید معلوم باشه، طرف متوجه باشه که این غلظتش مثلا چقدره. دیدید مثلا شیر رو امروز خرید و فروش میکنن، درصد چربیشو روی پاکت روی شیشه مینویسن که این غلظت چربیش مثلا 1%، 1.5%، 3%، بعضی شیرها 7%. خب تو شیره ممکنه غلظتش و رقتش اثر داشته باشه تو معامله، اونا باید سر جای خودش معلوم باشه. یعنی جهات دیگر رو فعلا ما کار نداریم، اونا باید سر جای خودش باشه تا معامله صحیح باشه. اما میخوایم عرض کنیم اونا اگر بود، دیگه نسبت به طعم و بوی ضرورتی نداره که شما امتحان بکنید یا توصیف بکنید. بنابر اصل سلامت میشه خرید و فروش کرد. گرچه دوستان بعضیا گفتن جفت پاها رو تو یه لنگ کفش کردن، گفتن باید امتحان بشه، یا باید امتحان بشه یا باید توصیف بشه. بدون امتحان و توصیف معامله ما یراد طعمه و ما یراد ریحه ایشون فرموده باطله. بعضی ها اینجوری گفتن، علت هم این قراره، گفتن جهله. جناب شهید ثانی همینجور که عرض کردیم مخالف این نظره، میگه آقا چون ما اصل سلامت رو داریم، میتونیم بنابر اصل سلامت معامله رو انجام بدیم، هیچ مشکلی هم نداره. طبع اولیه شیره معلومه چه طبعیه، به هر کی شیره رو بدی بخوره متوجه میشه که این شیره اون طعم اولیه رو داره یا طعمش به خاطر اینکه مثلا 3 سال تو مغازه طرف مونده برگشته. عطر معلومه، وقتی یه عطر خاصی رو شما خرید و فروش میکنید، این بوی سالمش معلومه. اگر عرض کنم بوش از بین رفته باشه به واسطه کثرت ماندنش، خب این به هر کی نشون بدید معلومه که این عطر فاسد شده. لذا بنابر اصل سلامت ایشون میفرماد میشود خرید و فروش کرد، مشکلی نداره، قراری هم وجود نداره. خب حالا سوال دوستان بزرگوار، من بنابر اصل سلامت این شیره رو خریدم، این عطر رو خریدم، یا هر چیز دیگری، بردم خونه باز کردم در شیشه رو دیدم نه این فاسده، دیدم این سلامت اولیه رو نداره، اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماد اینجا شما خیار عیب دارید، خیار عیب دارید. اگر شما فقط در شیشه عطر رو باز کردید، بو کردید، دیگه یه هفته دو هفته ازش بگو استفاده نکردی، فقط یه بو کردی در حد اختبار، یا شیره رو باز کردی نوک قاشق رو زدی کردی تو دهنت دیدی نه این اصلا طعم اولیه رو نداره، در حد اختبار، اینجا میتونی این جنس رو برگردونی و پس بدی. و میتونی عرش بگیری. هر دو کار رو میتونه بکنه. عرش هم دوستان قبلا عرض کردیم، عرش یعنی چی؟ ما به تفاوت قیمت صحیح و ملیب. اما دقت کنید آقایون، وقتی ما میگیم عرش، این نکته‌ای که الان میخوام عرض کنم تا آخر بی به دردتون میخوره، تا آخر تجارت به دردتون میخوره. بارها و بارها ما به این عرض کنم بس خواهیم رسید و درگیرش خواهیم شد. وقتی میگیم ما به تفاوت قیمت صحیح و معیب، اگر این شیشه عطر رو من 100 تومن خریدم، الان میرم تو بازار قیمت میکنم، میگن آقا قیمتش تو بازار 200 تومنه، بعد میگم آقا این سالمش تو بازار 200 تومنه، در شیشه این عرض کنم شیره رو یا عطر رو باز میکنم، نشون طرف میدم، میگم این حالا که معیوبه چقدر؟ میگه 50 تومن. یعنی به قیمتی که، یعنی ثمن المسمای بین من و شما که 100 تومن بوده کار نداریم، ما قیمت بازار صحیحش 200، بگید معیبش 50. خب حالا من از شما سوال میکنم، از این 100 تومن چقدر باید طرف برگردونه به من؟ چقدر باید برگردونه به من؟ 3/4. یعنی 75 تومن باید به من برگردونه. میدونی چرا؟ چون بین 200 تومن و 50 تومن ارتباط چیه؟ ارتباط 1/4 و 3/4. یعنی اون 150 تومنش با 50 تومن ارتباط 3/4، یعنی نسبت میشه، نسبت این معیب به کل میشه 1/4. لذا 1/4 از این 100 تومن میشه قیمت این جنس معیب، میشه 25 تومن. 75 تومن بقیه رو باید من پس بده. در واقع ما به تفاوت بین صحیح و معیب رو تو بازار نسبت سنجی میکنیم و اون نسبت رو از این عدد ثمن المسما بگید کسر میکنیم. اون آباریک شد، اون نسبت از این مسما، از این ثمن المسما، اون میشه عرش ما. یعنی در واقع اون چه که باید برگرده 75 تومنه. چرا دوستان اینجوری محاسبه میکنیم؟ چون اگه بنا باشه ما به تفاوت قیمت صحیح و معیب تو بازار رو ملاک قرار بدیم، این الان باید 150 تومن پس بده. 100 تومن کلا من به خاطر این شیشه بهش دادم، 150 تومن الان بازارش بگیرم، اینجوری که نمیشه که. لذا نسبت سنجی میکنن تو عرش. دوستان همیشه ما باید بریم سراغ نسبت سنجی بین صحیح و معیب در بازار و اون نسبت رو بیاریم رو ثمن المسما قرار بدیم. البته اگه طرف رفته شیشه، عرض کنم خدمت شما، شیره رو برده خونه گذاشته سر سفره، دید طعمش اینجوریه ها، یه نصفش رو هم دیگه خوردن، حالا میخواد بره پس بده، شون میفهمد اینجا دیگه رد معنا نداره، فقط میتونه عرش بگیره. اینجا فقط میتونه عرش بگیره. نگاه کنید، التاسعه یعتبر ما یرا طعمه. یعتبر یعنی یختبر، اختبار میشه، امتحان میشه اون چه که اراده شده طعمش، مثل دبس، مثل شیره. یعنی اون مبیعی که طعمش مورد اراده است، این باید امتحان بشه. و ریحه یعنی ما رو یرادی ریحه کلمسک، یا یعتبر او یوسف، یا لااقل اگر امتحانم نمیشه بگید توصیف بشه، یعنی باید قشنگ توصیف کنه که این طعمش چجوریه. علل اولا، این علل اولا یعنی این اختبار و توصیفی که ما میگیم اختبار و توصیف لزومی نیست، بهتره که این کار اتفاق بیفته. و لو اشتراه من غیر اختبار ولا وصف بناء على الاصل و هو الصحه جازه. چون گفتیم اولا اینه، میگه حالا اگر خریداری بشود، بخرد مشتری اون ما یراد طعمه ما یراد ریحه را بدون اختبار و وصف، یعنی بدون که امتحان کنه، بدون که توصیف بشه، بنابر اصل سلامت. این اصل و هو الصحه یعنی اصل سلامت دیگه، بنابر اصل سلامت یعنی اصلی که مورد توافق بین همه بایع و مشتری هاست. اصل سلامت مورد توافقه، هر دو قبول دارن، باید جنس سالم رد و بدل بشه. اینو چون قبول دارن جازه. مع العلم به من غیر هذه الجهه، مع العلم به من غیر هذه الجهه یعنی چی؟ یعنی ما به شرطی که علم به مبیع داشته باشیم از غیر جهت طعم و بو، مثلا اگر وزنیست وزنشو بدونیم، اگر کیلیست کیلشو بدونیم، اگر قوامش غلظت این شیره باید معلوم بشه، اینو باید معلوم کنیم. کل قوام مثل قلزت و لون و غیره ما مما یختلف قیمتو به اختلافه. میخواد بگه آقا ما فقط اجازه دادیم طعم و بوش الان امتحان و وصف نشه، اما دیگه وزنشو نگفتیم بعدن معلوم کنید. وزنش که الان باید معلوم بشه، قوامش که الان باید معلوم بشه. این معل علم بهی میخواد اینو بگه. و قیل در مقابل بعضی ها گفتن لا یسه بیعه الا بل اعتبار، اعتبار یعنی اختبار امتحان، اول وصف که غیرهی للغرب. چرا میگیم باید اعتبار و وصف بشه؟ میگه چون قراره اگر اتفاق نیفته. جناب شهید ثانی میگه ولی از هر بین این دو قول جواز البناء علی الاصل، اصل یعنی اصل سلامت، احالتن علی مقتضی طعم، به خاطر این که ما مبیع رو احاله میکنیم بر مقتضای طبعش، میگیم طبع اولیش که باید صحیح باشه، احاله میکنیم بر همون، یعنی هر دو قبول میکنیم که این باید سالم باشه. فانه امر مضبوط عرفا، این طبع یعنی طبع اولیه شیره یک امر مضبوطی است عرفا. اینطور نیست که آقا شیره رو بگیم آقا بعدن اختلاف میشه که این سالمه یا ناسالمه. شیره معلومه که اگه سالم باشه طعمش معلومه چیه، اگر هم ناسالم باشه همه میفهمن ناسالمه. دیگه کسی هم بخواد بهانه بیاره و بهانه است. و الا این که میگه امر مضبوطه میخواد بگه صحت و سلامتش و فسادش بگید کاملا قابل تشخیصه، یعنی یه چیزی نیست که شما بگید معلوم نمیشه. ها فانه یعنی این طبع امر مضبوط معلوم عرفا لا يتغير غالبا الا لعيب، این طبع اولیه شیره تغییر نمیکنه مگر اینکه عیب بهش وارد بشه، فاسد بشه مثلا، یعنی عیبی داشته باشه. همه قبول دارن وقتی طعم اولیه شیره برگشت و مثلا بد طعم شد، این معیوب شده، عیب بهش وارد شده که تغییر کرده. خب وقتی عیب بهش وارد شد خیار عیب داریم دیگه. فیجوز الاعتماد علیه ضمیرشو بزنید به اون اصل سلامت. پس ما میتونیم به این اصل سلامت اعتماد کنیم لارتفاع الغرره بهی، چون دیگه جهالت نیست، هر دو قبول داریم که این باید سالم باشه، آن مقتضای طبعش هم معلومه. کل اکتفا به رؤیت ما یدل بعضه علی باقیه غالبا کظاهر صبره و اون موزج المتماثل. دوستان بزرگوار، ایشون میفهمد اگر یه کپه ای از گندم، دو تن گندم اینجا هست، شما در انبار رو باز میکنی یه نگاهی بهش میکنی، آیا دست مثلا زیرش میندازی یه نگاه بهش میکنی میریزی میخری همشو، آیا زیرش هم نگاه کردی دست کردی تا اینجا تو بیرون زیرش هم یه ذره بکشی بیرون میبینی چه خبره، پشتش هم نگاه کردی؟ نه دیگه، همینقدر که ظاهرش رو دیدی میگه بقیهش هم بگیر مثل. ولذا اگه فردا رفتی دیدی هرچی اون پشته گندمای مثلا نصفه است یا برنج نیمدانه است، میتونی معامله رو چکارش کنی؟ فسخش کنی. چرا؟ چون ظاهر اولیه برنج سالمه، طرف یه تن برنج نیمه اون زیر ریخته، بعدم یه تن برنج سالم روش ریخته، دیگه لزومی نداره که شما همشو بگو از زیر بکشی بیرون نگاه کنی. یا مثلا یه کسی مثلا کشور عراق اومده 2000 تا سمند از ایران خریده، تام یه نمونه رو وقتی بهش نشون دادن بگید اون 1999 تا مثل همینه دیگه، دیگه لازم نیست 2000 تا رو ببینه بعد بخره که دی. ایشون میفرمان اینم مثل همون هست، یعنی ظاهر این است که این یک نمونه با اون نمونه های دیگه فرق نمیکنه، ظاهر صبره با باطنش یکیه. ولذا میگه مثل اکتفا به رؤیت اون چه دلالت میکنه بعضیش بر باقیش غالبا، مثل ظاهر صبره، مثل نمونه ای از اون چه که متماثل است، اون موزج یعنی نمونه. و ینجبر النقص بالخیار، حالا اگر بعدن معلوم شد که اون ماشین های دیگه مثل این ماشین نیست، اون برنج زیرش با روش فرق میکنه، اینجا خیار داره طرف دیگه، وقتی خیار داره مشکلش حل میشه. فان خرج معیبا، این خرج معیبا یعنی اگر معلوم شد که این جنس معیبه، تخیر المشتری بین الرد و العرش، البته لم یتصرف فیه تصرفا زائدا علی اختباره. اگر فقط تصرف اختباری انجام داده، تصرف زائد بر اختبار انجام نداده، اینجا هم میتونه رد کنه هم میتونه عرش بگیره. اما و یتعین العرش لو تصرف فیه، اگر تصرف کرده در اون از نوع تصرف زائد بر اختبار، اینجا فقط میتونه عرش بگیره، کما فی غیره من انواع المبی، مثل بیهای دیگه فرقی نمیکنه. و ان کان المشتری المتصرف الاعمى، اگرچه مشتری که تصرف کرده کور باشه. حالا چرا اینو میگه؟ الان میگم ها، لتناول الادله له، چون ادله آدم کور رو هم شامل میشه. چرا دوستانشون بحث کور رو پیش کشید؟ خلافا للسلار، به خاطر که سلار اینجا مخالفت کرده، حیث و خیر الاعما بین الرد و العرش و این تصرفه، گفته آدم کور ولو تصرف زائده بر اختبارم کرده باشه، ولو تصرف زائده بر اختبارم کرده باشه، اون میتونه رد کنه، یعنی مخیر بین رد و عرشه. ایشون میفرماد ما فرق بین کور و عرض کنم بینا نمیگذاریم، چون ادله شامل کور هم میشه، فرقی نمیکنه.
بنابراین
اصل عرفیه،
چون ممکنه
توی
یه جا
مثلا اینقدر
کلاهبرداری زیاد باشه که طرف اصل
و غیر سلامتش
بگیره، اونجا اصل یعنی تغییر
میکنه. نه ببینید، اصل و غیر سلامت بگیره یعنی چی؟
یعنی
اگر
سلامته،
یعنی اگر جنس رو گرفت برد دید معیبه بر نمیگردونه،
اصلا نبرده، اصلا نبرده، تو همونجا که میخواییم بخریم مثلا یه بازاریه که
اینقدر
کلاهبرداری زیاده،
80%
90%
درصدش
میدنن، اگر جنسو کامل
نمیدن سرشون کلا رفت. اونجا از دقت کنه چی عرض می، ببینید بحث سر یک بازاری که دزدی گرگی توش انجام میشه، معامله که انجام شد دیگه مشتری نمیتونه بایر رو گیر بیاره، این بایر از دست فروشه یک تا طرف خرید در رفته، بحث سر اینا که نیست که. اینجا شما احتیاط کن، عیبی نداره. ما دقت کنید چه عرض میکنم، دقت کنید تمامش کنم عرضم رو. بحث سر یک بازاریست، بایع معلومه، مشتری هم معلومه، و تو این بازار وقتی این جنس رو خرید و فروش میکنن، مشتری اگر رفت اینو باز کردید نمینویسه، برگرده پیش بایع، به بایع بگه آقا این ماجیکی که من دادی نمینویسه، عرف اون بازار میگه آقا این آقای بایه باید این رو پس بگیره، عرف اون بازار میگه باید عرش بده، یعنی این رو پذیرفته شده است، و این تو بازار ما پذیرفته شده است، قدیم هم همینجوره، آینده هم همینجوره. اصلا نمیشه یه چیزی که فاسده شما میگه آقا معاملش صحیحه، طرف این ماجیک رو خریده، خب ماجیک رو برای چی میخرن؟ میخرن که بینیسن. عطر رو میخره برای چی میخره؟ میخره که استفاده کنه. حالا عطر رو باز کنید توش آبه، دیده عطرش فاسد شده، مثل آب میمونه، هیچ فرقی با آب نداره. هیچ بازاری نمیتونه، اون که سرش کلا میذاره، اون که میخواد فرار کنه، اون اصلا محل بحث ما نیست. جایی اگر اینجوری شما احتیاط کن، اصل بله یه قاعده عرفی است، یعنی این اصل و عرف نه نه اونجا شما فقط احتیاط میکنه، ولی اصل همون هم قبول دارن، اون از باب کلاهبرداریه، ولی اصل اونا هم قبول دارن. آخر دعوانا انا